برای اینکه نیروی واکنش سریع اروپا باید تقویت بشه، ولی مسئله اینه که از حرف تا عمل با توجه به اتفاقاتی که داخل اروپا داره پیش میادش فاصله خیلی زیادی وجود داره. و در مورد شکل‌گیری EMU یا یونین مانیتری، یورپین مانیتری یونین که شما بهش اشاره کردین، اینجا هم باز مشکل اساسی وجود داره. یکی از موضوعاتی که خود قدرت اقتصادی آمریکا رو تحت شعاع خودش قرار داده همین واحد پول مشترک یوروه، چون مهمترین ابزاری که دولت‌ها در داخل کشورها میتونن سیاست‌ها رو کنترل کنن سیاست‌های پولی و مالیه، و این حربه سیاست‌های پولی و مالی از دست دولت‌های اروپایی گرفته شده و با بانک مرکزی اروپا گذاشته شده. مسئله اینه که چجوری ممکنه اداره مسائل اقتصادی داخلی یک کشور ضعیف مثلا مثل ایرلند یا مثلا مثل یونان با یک کشور با اقتصاد قوی و پروداکتیو مثلا مثل آلمان با یک سیاست بخواد به پیش بره. یعنی خود این یورو حتی داره اون ابزار قدرت اقتصادی هم که دهه 90 اروپایی ها تونستن بهش دست پیدا کنن رو هم تضعیف میکنه، که این همه این جریانات مغایر اون چیزی اون مسیری هستش که چینی ها دارن به سمتش حرکت میکنن. چینی ها قدرت اقتصادی اسپیل اوور شدن قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی و بعد الان هم که ما میبینیم در قدرت نظامی و اخیراً هم که در حوزه های علوم شناختی داره وارد میشه. این دعوای سر کمپانی هواوی که خیلی پررنگ بین اروپایی ها و آمریکایی ها اینه که مرز در حقیقت خط قرمز ها رو کاملا دیگه دارن رد میکنن چینی ها و دارن وارد عرصه ای میشن که خیلی برای آمریکایی ها خطرناکه. آمریکایی ها چندین سال هستش که حوزه علوم شناختی رو به عنوان مسائل امنیت ملیشون در نظر گرفتن و اصلا حتی به خود چینی ها اجازه سرمایه گذاری در این حوزه ها رو در خاک آمریکا نمیدن و این خب خیلی فاصله زیادی همچنان داره ایجاد میشه. و طبق تئوری هایی که وجود داره تا سال 2050 اروپا حتی جایگاه امروز رو هم نمیتونه در اون معادلات بین المللی ایفا بکنه اگر این روند همچنان بخواد ادامه پیدا بکنه.
بی‌نهایت سپاسگزارم، بحثای بسیار عالی مطرح شد. شنوندگان عزیز رادیو گفت ممنون که همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال میکنید. اگر از الان با ما همراه شدید خدمتون عارضم که ما در این برنامه داریم در مورد رابطه پا و ایالات متحده آمریکا حال و آینده‌اش صحبت میکنیم. دو مهمان بزرگوار ما سرکار خانم دکتر رکسانا نیکنامی عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین سرکار خانم دکتر یولیا سوشنیکووا استادیار دانشکده سیاست تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی هستند و داریم باهاشون صحبت میکنیم در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم. همچنان ما رو تا پایان برنامه دنبال بفرمایید. خانم دکتر سوشنیکووا، خب خانم نیکنامی اشاره کردن که اروپایی ها بیشتر تاکیدشون رو اقتصاد هست و حالا گذر کردن از مسائل نظامی، ولی خب روسیه به عنوان کشوری که همچنان میراثدار اتحاد جماهیر شوروی است از لحاظ نظامی همچنان سرمایه‌گذاری قابل توجهی داره و بیشتر قدرت نظامی شاید مطرح باشه در عرصه روابط بین الملل تا قدرت اقتصادیش، و طبیعتاً اگر قدرتی قرار باشه در آینده از لحاظ نظامی با آمریکا بتونه هماوردی بکنه طبیعتاً روسیه و چین خواهند بود در مقابل آمریکا. در مورد پیشبینی دهه های آینده معمولاً دو تا تز مطرح میشه. یکی این که گفته میشه این امکان وجود داره که روسیه بیشتر بره به سمت هویت آسیاییش و در کنار چین یک ائتلافی رو ایجاد بکنه در مقابل با آمریکا، یعنی ما شاهد یک ائتلافی باشیم بین روس‌ها و چینی‌ها برای اینکه قدرت آمریکا رو مهار بکنن. اما برخی دیگه بسیار جدی، مثلا میتونم از آقای جامر شایمر نام ببرم، که کاملا معتقدن که روسیه قطعا خواهد پیوست به ائتلاف کانتینمنت مهار در مقابل چین، یعنی روسیه هم اضافه خواهد شد به آمریکا و همسایگان چین برای اینکه چین رو بتونن مهار بکنن. و خیلی معتقد بود که حتی در زمان روی کار آمدن آقای ترامپ ما شاهد خواهیم بود که مشکلات آمریکا و روسیه که مشکلات خیلی جدی هم نیست حل بشه و ما یک همگرایی رو شاهد باشیم در مقابل چین. یعنی چین تهدید اصلی برای دهه‌های آینده است و حتی میتونه تهدید برای روسیه باشه و این تهدید انقدر زیاده که روس‌ها رو کنار آمریکایی‌ها قرار خواهد داد. پیش بینی خود شما، البته میدونید که پیش بینی در رابطه بین‌الملل کار بسیار دشواری است، ولی حالا حداقل تحلیل خودتون چه هست؟ آیا معتقد هستید که امکان ائتلاف چین با روسیه بیشتر در مقابل آمریکا، یا روسیه به آمریکا خواهد پیوست برای مهار چین؟
سوالم خیلی جالبیه و همونطوری دوست دارم از این شروع کنم که همونطوری که من تو جواب پیش خودم گفتم، اینه که روسیه احتمالاً به تلفات مختلف به طور تاکتیکی نگاه میکنه و به روز وضعیت رو ارزیابی میکنه. البته اینو هم بعید میدونم که روسیه به غرب یا به آمریکا خواهد پیوست برای مهار چین، چون تحولاتی که ما در حال حاضر تو عرصه بین المللی میبینیم یه چیز دیگه است. و تازه سی جین پینگ اومده بود مسکو فکر کنم ماه جون این امسال و چند تا پیمانه و چند تا مدارک بسیار مهمی با روسیه امضا شد و مثلا راجع به صحبت استراتژیک که به کشورهای دیگه اونجا هم اشاره شد، البته نامشون رو نبردن ولی اینجوری اشاره شد مثل کشورهای خاص، که این به طور بسیار واضح به واشنگتن در اشاره میشه که و اگه کسی میخواد کسی رو در این وضعیت مهار بکنه، این بیشتر به نظر میرسه روسیه و چین میخواد واشنگتن رو آمریکا رو مهار بکنه. البته خب این یه استیتمنت خیلی بزرگیه و من نمیخوام روش خیلی اشاره بکنم، اما این تحولات خیلی مهمه و من مطمئنم که خیلی ها رو شامل واشنگتن نگران کرده که روسیه و چین رابطهشون رو اعلام کردن به عنوان رابطه استراتژیک و طی سالهای اخیر این ثابت شده. از سال 2001 یعنی این تقریبا 18 سال پیش که اونا یک مدرک اساسی بینشون امضا شده، از اون موقع خیلی رابطهشون گسترش یافته، خصوصا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ همکاری تو زمینه نفت و گاز. و مثلا فکر کنم خیلی یادشون میره وقتی حرفشون رو میزنن از اینه که چین از ایران در وضعیت فعلی حمایت میکنه چون وابسته به نفت ایران هم هست. اون چند تا پیمان استراتژیک که بین روسیه و چین امضا شده، هم رئیس جمهور روسیه پوتین هم سی جین پینگ اظهار رضایت کردن که اونا میتونن با هم دیگه همکاری بکنن در مبارزه با دومینانس یک کشور یک قطب توی سیستم بین المللی. و چندین بار تو اون مدارک به آمریکا اشاره شده، البته همونطور که گفتم اسمش رو به کار نبردن. کشورها بر این تاکید داشتن که رئیس جمهور به اون تاکید داشتن که روی مسائل هم نظامی هم اقتصادی کار بکنن و چین در حال حاضر برای روسیه شریک اولی از لحاظ تجاری هستش، البته همونطوری که فکر کنم برای خیلی کشورهای دنیا. و اونا به اون توافق رسیدن که الان خیلی هم راضی هستن از اینکه فکر کنم تبادلات اقتصادی بیش از 100 میلیارد دلار هستش که تا سال 2020 اگه اشتباه نکنم اونا دوست داشتن اونو تا سطح 200 میلیارد دلار ببرن که در واقع اگه بتونیم مقایسه بکنیم مثلا حتی تبادلات اقتصادی بین روسیه و ایران که بعضی این رابطه رو دوست دارن استراتژیک بدونن که در حال حاضر فکر کنم به 2 میلیارد دلار هم نمیرسه و هرچند که سر این آرزو میکنن که این تحولات پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، این چنین اتفاق نمیفته. ولی بین روسیه و چین خیلی افکتیو بوده و عرض بکنم که فکر کنم سالی حداقل 5 بار رئیس جمهور چین و روسیه هم دیگر رو میبینن، دیدار رگولار دارن، نه اینکه این اتفاقی باشه و هماهنگ بکنن مثل مثلا ما انتظار داریم حالا پوتین و ترامپ میخوان هم دیگر رو ببینن، یعنی نشد. نه، این دیدارهای بینشون ثابته، رگولاره، هم دیگر رو نه فقط همکار ولی دوست میدونن و این تحولات توی سیستم بین المللی بسیار جالبیه. اما باز همونطوری که من اظهار کردم به نظر من بس ما بایستی ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و چون بالاخره هم روسیه هم چین منافع ملی خودشونو دنبال میکنن و به کجا به چه نتیجه این برسه.
سپاس فرمان هر دوتتون. خانم دکتر نیکنامی اگر موافق باشید یه مقدار وارد بحث‌های داخلی خود کشورهای اروپایی هم بشیم از لحاظ تمدنی. طبیعتا اون چیزی که ما تحت عنوان روابط بین الملل مدرن میشناسیم مهدش اروپا بوده، اون زمان که هنوز آمریکا اصلا مطرح نبوده. لیبرالیسم مهدش اروپا، اصلا نیشن استیت، دولت ملت از اروپا زاده شده. انقلاب فرانسه بسیار تاثیرگذار بوده در این شعارهایی که امروز به عنوان شعارهای اصلی لیبرالیسم مطرح میشه. ولی امروز اگر که نگاه بکنیم وضعیت داخلی کشورهای اروپایی، جوامع اروپایی وضعیت یه مقدار متزلزلی است از لحاظ انسجام فرهنگی به خاطر بحث مهاجرت هایی که اتفاق افتاده طی دهه های اخیر. خب نگرانی های بسیار زیادی وجود داره. و بعد یه نکته که خیلی برای همه جالب شده بحث ظهور دوباره راست افراطیه و اون وقت و ناسیونالیسمی که داره شکل میگیره در مقابل ایده های لیبرالیستی، در مقابل ایده هایی که دهه ها اروپا سردمدارش بوده. امروز ما داریم میبینیم که همچنان ناسیونالیسم افراطی در قالب مثلا جنبش هایی مثل پگیدا داره دوباره رشد میکنه. انتخابات اخیری که در پارلمان اروپایی اتفاق افتاد خیلی ها رو شوکه کرد به خاطر اینکه بسیار از این گروه ها دوباره به قدرت رسیدن در انتخابات ایتالیا، در فرانسه. همه نگرانن که چه اتفاقی داره در اروپا میفته. نکته جالب ترش از زمانی هم که آقای ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده و ایشون هم داره این رویکردهای افراطی و ناسیونالیستی رو در آمریکا هم داغ میکنه، امروز این شکل‌گیری جریان افراط در دو سوی آتلانتیک برای خیلی جالب شده. واقعا چه اتفاقی داره خانم دکتر در اروپا میفته؟ اروپایی که سردمدار لیبرالیسم بوده حالا داره دوباره شاهد ظهور جریانات تند ناسیونالیستی، شوونیستی، جریانات افراطیه.
همیشه تاریخ اروپا سوسپانسیون بین سه تا عنصر اصلی بوده. عنصر اول تمدن گرکو رومن یا همون یونان و روم باستان هستش. عنصر دوم عنصر در حقیقت جرمنی که بعد از قرن 13 میلادی و اون حملاتی که توسط قبایل جرمن به اروپا اتفاق افتاد صورت گرفت، و عنصر سوم مسیحیته. یعنی ما از ابتدای تاریخ اروپا وقتی میایم بحث میکنیم و بررسی میکنیم و نگاه میکنیم، همیشه این کشمکش بین این سه تا عنصر در تاریخ اروپا وجود داشته. زمانی که ما از تمدن اروپا و فرهنگ اروپا صحبت میکنیم، همیشه اون چیزی که خیلی بهش توجه میکنیم، یعنی خیلی من مخصوصا داخل کشور اینو میشنوم، اینه که به خاطر اون حالا سابقه تاریخی که مثلا ما بین اروپا و بین ایران و اروپا در زمان یونان و روم باستان داشتیم، خیلی روم مسئله تکیه میکنن، تمدن روم باستان، تمدن یونان باستان، و یا بمیان میگن که دیگه دوران مسیحیت در اروپا به پایان رسیده، کشورهای اروپایی کاملا به سمت سکولاریسم حرکت کردن و و و و و. در صورتی که ما امروز در سال 2019 که اینجا نشستیم، همچنان سوسپانسیون این سه تا عنصر رو در فرهنگ اروپایی کامل میتونیم مشاهده بکنیم. ناسیونالیسم و گرایش به ناسیونالیسم هیچ وقت در فرهنگ عمومی اروپا از بین نرفت. در برهه‌های از تاریخ ممکنه کم رنگ شده باشه، ولی اینکه از بین نرفته باشه، از بین رفته باشه، هیچ وقت اینجوری نبوده. یکی از شکست‌های پروژه اروپای واحد شکست پروژه هویت اروپایی هستش. یعنی حتی توی کشوری مثل آلمان که بیشترین میزان بهره‌وری، بیشترین میزان مواهب رو از اتحادیه اروپا برده، شما با شهروندان که می‌پرسین که شما خودتون رو شهروند اروپا می‌دونید یا شهروند آلمان میدونین، بدون شک به شما جواب خواهند داد که من خودم اول آلمانی میدونم و بعد اروپایی میدونم. یعنی هیچ وقت این مسئله ناسیونالیسم کم رنگ نشده. در مورد فرانسوی ها هم به همین صورته. همه میدونن که مثلا بر فرض مثال توی دانشگاه های فرانسه دانستن زبان فرانسوی از اهمیت زیادی برخورداره، یا مثلا توی خود پاریس خیلی سخت اگر به شما مثلا به انگلیسی بیاین صحبت بکنید بهتون پاسخ میدن. یعنی خیلی این موضوعات ملی و معیارهای ملی براشون اهمیت داره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مثلا لیبرالیسم چون توی اروپا قدرت گرفت پس در یک بازه زمانی ناسیونالیسم کنار نرفت. نبود، ولی حالا کم رنگ تر بود. ولی ناسیونالیسم افراطی، بله، ناسیونالیسم افراطی در سالهای اخیر خیلی در اروپا اوج گرفته و شروع این رو ما از سال 2008 میلادی میتونیم قرار بدیم، یعنی زمانی که بحران مالی بین المللی آغاز میشه و این بحران در سال 2011 با اعلام ورشکستگی یونان به وارد اروپا میشه، یعنی از آمریکا حباب وارد اروپا میشه. و از این تاریخ ما این رو میبینیم. یک اصطلاحی هستش نورث ساوت کیاس یا شکاف شمال و جنوب. شکاف شمال و جنوب به صورت کاملا واضحی در داخل اروپا شکل گرفته، نه تنها در داخل اروپا بلکه در داخل برخی از کشورهای اروپا ما این شکاف رو میبینیم. یعنی این برچسب زنی متقابل بستانکار، بدهکار، گناهکار و در حقیقت کسی که مورد ظلم قرار گرفته و ظالم. این رو ما کاملا در بین کشورهای اروپایی میتونیم ببینیم. ایتالیا دو قسمت شده، شمال اروپا، شمال ایتالیا و جنوب ایتالیا، و مهمترین دلیلش هم همین مسائل اقتصادی هستش که این اختلاف رو ایجاد کرده. از این طرف ما به سمت چپه جزیره ایبریا که حرکت می‌کنیم، در سال‌های اخیر ما خیلی صحبت‌ها در مورد باسکا و کاتالان‌ها می‌بینیم. صلح چندین ساله‌ای که در مورد باسکا ایجاد شده بودش، الان دوباره دارن میگن که اون قسمت باسک‌نشینی که در فرانسه است و اون قسمتی که در اسپانیا هستش باید کشور مستقلی بشه، کاتالان‌ها به همین صورت. و دلیلش هم اینه که ایالت بارسلونا ثروتمندترین و بیشترین میزان سهم رو در تولید جی دی پی اسپانیا داره. بنابراین عامل اساسی برای گسترش راست افراطی در اروپا در اقتصاده، یعنی آنچه که معیشت مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اینکه مردم دنبال آلترناتیوی میگردن، مردم احساس میکنن که دیدگاه‌های لیبرالیسم نتونسته جواب بده، نتونسته از پس تامین نیازهای اونها برمیاد. و در مقابل میبینیم مثلا کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، ترامپ خب صحبت‌ها و حالا اون ویژگی‌های خاص خودش رو در عرصه بین‌المللی داره، ولی مسئله اینه که اقتصاد داخلی آمریکا رو خیلی تونسته بهتر بهبود ببخشه. در مجارستان اوربان میبینیم که خیلی موفق داره عمل میکنه در مورد مسائل داخلی خودش. اما یه نکته هست، این باز جریان حتمی نیست در داخل اروپا. در انتخابات اخیری که اتفاق افتاده بودش، برخلاف پیش بینی هایی که میکردن که اکثریت کرسی ها بره به سمت گروه های راست افراطی، در مورد برخی از کشورها این اتفاق افتاد مثل فرانسه، اما در مورد بسیاری دیگه از کشورها ما میبینیم که نه، اینجوری نبوده که کاملا تسلیم راست افراطی بشن. این باز یک حکم کلی که این جریان در کل اروپا داره اتفاق میفته در مورد راست افراطی ما نمیتونیم بدیم.
خیلی لطفتون ممنونم خانم دکتر سوشنیکوا. فکر کنم آخرین سوال رو از شما میخوام بپرسم چون وقت برنامه رو به اتمام هست. طی سالهای اخیر توی رشته علوم سیاسی و رابطه بین الملل بیشتر از اروپایی‌ها هم داریم میشنویم، مثلا شخصیت‌های مثل فوکو، پیر بوردیو، اسلاوی ژیژک، مثلا ژیژک حتی از اروپای شرقی داره ظهور میکنه. در مورد روسیه چطور؟ آیا به نظرتون طی سالهای اخیر در دانشگاه‌های روسیه بحث تولید نظریه‌ها، بحث اندیشمندانی که بتونن مطرح بشن در سطح جهانی نمونه‌هایی داریم؟ مثلا طی سالهای اخیر در ایران شخصیت‌های مثل الکساندر دوگین مطرح شدن، آیا واقعا مثلا این شخصیت‌ها میتونن در تراز جهانی مطرح بشن؟ آیا در دانشگاه‌های روسیه طی سال‌های اخیر شاهد تولید نظریه‌ها هستیم یا چهره‌هایی که بتونن خودشونو در تراز جهانی معرفی بکنن؟
خب حرفتون درسته و فکر کنم تو روسیه تفاوتی با بقیه کشورها از این لحاظ زیاد نداشت، مخصوصا تو دانشکده های رابطه بین الملل و علوم سیاسی که خیلی طی سالها تکیه کردن به کتاب ها و نظریه های غربی. ولی چیزی که من متوجه شدم چجوری این نظریه ها بررسی بشه یا مطالعه بشه با بقیه کشورها احتمالا متفاوته. یعنی درسته اینه که مثلا کورس نظریه تو دانشکده های رابطه بین الملل داریم، بین الملل یا الان که تحولاتی که جا پیدا کرده World Politics، سیاست بین المللی، که چون بعضی هم معتقدن که رابطه بین الملل یه خورده محدود کنسپتش، مطالعه میکنن، تدریس میکنن، ولی یه جوری چون از همین اول به نظرم تو روسیه بیشتر اشاره میشد به مطالعات منطقی، یعنی Regional Studies، نظریه اینقدر مهم نبود. یعنی تدریس میکردن مثلا شما ببینید این چنین نظریه هست، چنین نظریه هم هست، حالا بگذاریم برسیم به واقعیت. در حال حاضر خب تحلیلگرانی هستن و مشاوران رئیس جمهور هستن تو دانشگاه ها. خود دین خودمونو میتونم به عنوان مثال بیارم، سرگی کاراگانوف که هم خیلی فعالیت کردن، هم مشاوره، هم دین دانشکده سیاست بین المللی هستن و اقتصاد بین المللی تو مدرسه علی اقتصاد موسکو هم مشاور رئیس جمهور بودن و هم یکی از تحریک کنندگان همین حرکت چرخش به شرق، یکی از ایدئولوژیست این جریانم بودن. بقیه خب فکر کنم باید از خودتون بپرسم چه اسمای مثلا تا ایران میرسه. تا ایران که راستی تو ایران من همیشه به این دقت میکنم، توجه بیشتری به نظریه ها و به نظریه های غربی مخصوصا دارن، مخصوصا خیلی از نظریه نئورئالیسم در تحلیل رابطه بین الملل استفاده میشه، که فکر میکنم که روسیه بیشتر کیس بای کیس تحلیل میکنن قضیه رو. الکساندر بندر دوگین که اسمشو آوردین، خب تنها چیزی که میتونم بگم تو روسیه به نظرم مینستریم محسوب نمیشه، همونطوری که توی ایران یه تخیلی ایجاد شده که حیات ایشون یکی از دانشمندان مینستریم تفکرات روسیه هستن، اینطوری نیست. ولی شما بهتر میدونید از من، احتمالاً ایده هاشم قابل توجه باشه و قابل بررسی.
سپاس فراوان از لطف شما. از نظرات هر دو بزرگوار بسیار بسیار استفاده کردیم. به پایان وقت برنامه رسیدیم. قطعا میتونستیم خیلی صحبت‌های بیشتری بکنیم ولی وقت ما هم وقت محدودی است. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر نیکنامی، همچنین خانم دکتر سوشنیکوا. بسیار استفاده کردیم. توفیق بود که امروز در خدمت شما دو بزرگوار بودیم. مطمئنم که شنوندگان ما هم استفاده کردن از بحثی که دو بزرگوار مطرح کردن. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه باب میلتون بوده باشه. به امید اینکه در برنامه‌های آتی هم همچنان در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق دو مهمان عزیز برنامه از خدمت همه شما بزرگواران مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
عاشورا نور است، نوری که سحرگاه ظلمت زده جهان به دمیدن پاکی ها سپرد و خون مولای من حسین علیه السلام در دشت کربلا درخت های باور، ایمان و تقوا را برای جهان اسلام کاشت و میوه آن روز به روز در قلب انسان‌های آزاده رشد کرد. آنگاه که در میدان فرمود هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی به یاری من نمی آید، صدایی از ظلمت تباران نیامد، چرا که درون آن نامردمان آکنده از ظلمت بود. صدایی از ظلمت تباران نیامد، چرا که درون آن نامردمان آکنده از ظلمت بود. حتی قابلیت پذیرش نور را از دست داده بودند. حضرت امام حسین علیه السلام می‌خواست همچون نوح نبی علیه السلام امت جاهل پیامبر را از غرقاب جهل بیرون کشد، امتی که در شقاوت و بدبختی به مراتب بدتر از قوم نوح بودند و کشتی نجات می‌خواست آنها را از گرداب جهل نجات دهد. حسین علیه السلام مصباح الهدا، حسین علیه السلام سفینه النجا، حسین نور حق در ظلمت و جهل، حسین آیت ایمان، حسین عزت قرآن، حسین شوکت انسان، حسین جان جانان، حسین سرور خوبان، حسین 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 حسین. از ازل فاطمه مادرم بوده، پسرش مونس و غمخارم بوده. یا حسین، اولین خیمه ای که برات زدم با چادر نماز مادرم بوده. بعد مرگم میدونم همه میگن یا حسین کلام آخرم بوده. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با آرزوی قبولی توسلات شما به درگاه ایزد منان، میان برنامه تا همیشه حسین رو بشنوید. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک.
السلام علیک یا ابا،
یا ابا عبد، یا صاحب الزمان،
یا بقید یت الله آجر انشالله بی مصیبت جهد.
آزین چه شورش است که در خلق عالم
است. آشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و آشورای حسین و آشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
در عیون اخبار رضا از امام رضا علیه السلام: من تذکر مصابا. اگر کسی مصیبت هایی رو که به ما وارد شده متذکر بشه، بگریه یا بگریونه برای آنچه که بر ما وارد شده، روز قیامت هم درجه و هم رتبه ما خواهد بود، کنار ما. نمیدونم چقدر با این روایت کیف میکنید. و کسی که یاد کند مصیبت‌های ما رو و بگرید و بگریاند، گریه نخواهد کرد چشم او در روزی که همه چشم‌ها گریان خواهد بود.
دیده‌ای در غم تو اشک فشان، ما را از دو بازار یکی باب دکان، ما را
خواست برایش مرثیه بخوانم، شعری در رسای جدش حسین علیه السلام. خواندم گریه کرد، دوباره خواندم دوباره گریه کرد، باز خواندم باز اشک ریخت. من شعر می‌خواندم و او گریه می‌کرد. کم کم صدای گریه از همه جا بلند شد. همه اهل خانه ناله می زدند. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که برای مصائب حسین علیه السلام شعر می خواند، اگر 50 نفر را بگریاند بهشت مال اوست، اگر 40 نفر را بگریه اندازد بهشتی است، اگر 30 نفر با شعر او بگریند بهشتی می شود. گریه کنها 20 نفر هم که باشند وارد بهشت خواهد شد، 10 نفر هم که باشند بهشت برای اوست، 1 نفر را هم که بگریاند بهشت می رود، خودش هم که گریه کند بهشتی خواهد بود، حتی اگر حالت گریه بگیرد باز هم بهشتی است.
شوکت و دولت و حشمت به شهان ارزانی از عناوین جهان مرسی خان ما را بند.
روزخونه یه منصب شریفیه، خیال نکنید کار ساده ایه، نه روزخونی کار امام زمانه. خود امام زمان علیه السلام روزخانی می فرمایند. زیارت ناحیه مقدسه روزخونی امام زمان برای جد مظلومشونه. روزخون باید خودش رو در محضر صاحب عزا وجود نازنین امام زمان ببینه و موقع روزخوندن از امام زمان مدد بگیره. باید به حضرت متوسل بشه، بگه آقا جان